بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه نهم این بود که در اجزا و شرایط اگر تزاحم پیدا شد، جای اعمال و جریان قاعده ترتب هست یا نیست. دیروز توضیح دادیم که اگر مطابق قواعد جایی بخواد عمل بشه و اون واجبی که مرکب است از اجزا و شرایط بدل نداشته باشه، اونجا جای تزاحم نیست، برای اینکه قبل از اینکه بحث تزاحم باشه اینجا وجوب اصلا منتفی میشه. عملی واجب شده است و مرکب است از اجزا و شرایط، حالا یک جزء اون غیر مقدور باشه معیناً یا یکی از دو جز یا دو شرط به نحو مردد غیر مقدور باشه، فرقی نمیکنه. این یک جز که مقدور نیست، حالا معیناً یا مرددن، این دیگه میشه تکلیف ساقط میشه و طبعا دیگه نوبت به تزاحم و ترتب و اینها نمیرسه. اما این تا اینجا شدی رو سوزی دادیم. اما گفتیم که عرض شود که همیشه واجبات مرکبه از این قبیل نیست که با عدم قدرت ساقط بشه، بلکه در شرع بسیاری از واجبات مرکبه داریم که با عدم قدرت بر اجزا و شرایط راه‌های بدیل براش وجود داره و منتقل میشه به شرایط اضطراری و بدل اضطراری. این الا ماشاءالله ما در شرع داریم. مثال های واضح اون هم یکی همین طهارت عن الحدث، یعنی وضوع و غسل. تا نمیتونه وضوع و غسل بگیره میگن تیمم. تیمم باز خودش درجاتی داره، به چیزهای معینی تیمم تعیین شده، ولی اگر اونم نشد میگه با اون تیمم بکن. و در لباس هم اینطوره، صرف این که کسی مقدورش نبود لباس طاهر داشته باشه اینجور نیست که نماز ساقط باشه، میگه خب با همون لباس نجس بخون. اینه که در بسیاری از واجبات مرکبه بدلهای اضطراری تشریع شده. در نماز اینطوره، در حج، حج مرکب است از یه اجزا و شرایطی، ولی خیلی از بخشاش کسی که مضطر باشه بدلی براش قرار داشته، از طواف و رمی و چی و چی، نه همش اینطوره، نایب بگیر کمش کن اونجور اونجور، ده ها نوع بدل اضطراری در این واجبات مرکبه از جمله نماز و حج وجود داره. اینجا اون وقت اون سوال مطرح میشه. پس بنابر این تا اینجا میتوانیم اینجور بگیم که واجبات مرکبه ای که بدل اضطراری ندارد با نامقدور شدن یک جزء یا چند جزء معیناً یا مرددن چی میشه؟ ساقط میشه. هیچ. این قسم اوله که داریم بعضی واجبات مرکبه اینجوری داریم. اما نوع دوم واجبات مرکبه واجباتی است که به ابدال اضطراریه داره و اگر برخی از اجزا و شرایط مقدور نبود میگه برو اون کارو بکن، به سمت بدل حرکت بکن. در این قسم دوم وقت جای این سوال هست که گاهی اضطرار به عرض شود که یک جزء یا شرط معینه، گاهی اضطرار به یکی از اجزا و شرایط به نحو نامعین و مردده. اینجا چی؟ مثالش هم این است که کسی یک ظرف آب داره که در اختیار اوست، لباسش نجسه، وضو هم نداره، این ظرف آب را برای نماز یا باید لباسشو بشوره پاک باشه یا باید وضو بگیره. میدونیم که نماز اگر کسی لباسش نجس باشه نمیشه بگیم نماز ساقط شد، میگه با همون بخون، یه بدلی داره. اگر وضو هم نتواند بگیره باز نماز ساقط نمیشه، میگه تیمم بکن. اینجا چون هر یک از این دو یه بدل اضطراری داره، جای تزاحم هست و تزاحم متصوره، حالا در بادیه امر تزاحم متصوره و میشود اون وقت تزاحم و تخییر و ترتب، همه این دستگاه قابل تصوره در اینجا. این حاصل کلامه. پس در اون قسم اول که بدل در جایی نباشه، اونجا تعین داشته باشه اضطرار یا مردد باشه، نقشی نداره، چون تکلیف ساقط میشه، نه جای تزاحم، نه تخییر، نه ترتب اهم مهم، اینا همه منتفی به انتفاع موضوعه. اما در قسم دوم قابل سؤاله، قابل طرحه. در این قسم دوم دو نظر وجود داره، حالا یا دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که بگیم اینجا جای تزاحمه، جای تزاحمه و باید اعمال قواعد تزاحم کرد. هرگاه مکلف در یک واجب مرکب عرض شود که اضطرار پیدا کرد که در واجب مرکبی که بدلهای اضطراری داره، اضطرار به ترک و حذف یک جزء یا شرط معین نبود، بلکه اضطرار به ترک یکی از اجزا یا شرایط به نحو مردد بود. اینجا جای که هر کدام اونا بدل اضطراری هم داره، اینجا جای اعمال قواعد تزاحمه. بالاخره او با تکلیف رو انجام بده، این تکلیف یا اونه یا اینه، دوتاش هم نمیتونه انجام بده، یا اونه یا اونه، و بنابراین باید رعایت کرد که این دوتا اگر مساوی بودند، مثلا اینکه فاقد طهارت عن الحدث باشه با فاقد طهارت عن الخبث اگر مساوی بود، خب میگیم که مخیره، میتونه اینجوری باشه میتونه اونجوری باشه. مثلا رکوع نمیتونه انجام بده، مستر به این که یا رکوع انجام نده یا سجده انجام نده، خب میتونه رکوع انجام بده میتونه سجده انجام بده، این چی هست. البته حالا در رکوع و سجود مصداق اون بحث سابقه که رکوع قبله، چیزی که قبل باشه اول باید اون انجام بده. به هر حال قواعد تزاحم اعمال میشه. قواعد تزاحم چیه؟ اگر یکی اول بود خب اون رو باید انجام بده، اگر نمیدونم قواعدی داره، هفت‌هشت قاعده داره، طبق قواعد تزاحم باید انجام داد. و اگر هم نه اهم و مهم بود، اگر هم اهم و مهم بود اون وقت باید اهم رو انجام بده، و اگر اهم رو انجام نداد اعمال قاعده ترتب میشه که مهمه. این یک نظره که در واجبات مرکبه قسم دوم که بدلهای اضطراری داره، اگر اضطرار به احد اجزاء مردد شد، اینجا جای تزاحمه و اعمال قواعد تزاحم میشه. این یک احتماله که در اینجا ممکنه کسی اون رو بگوید. اما احتمال دوم که نظر درستم هست، یعنی حالا به نظر میاد از اون اقواس، نظری است که مرحوم آقای تبریزی در همون آدرسی که قبلا دادن فرمودند، و اون اینه که اینجا اصلا جای قواعد تزاحم نیست، یه جای قاعده تعارضه. بحث تعارض و تزاحم را بعضی از آقایون در همینجا ورود کردن و یه مقدار اطرافش بحث کردن، ولی جای اصلی همون در تعادل و تراجی آخر علم اصوله. ما هم گرچه راجع به تعارض و تزامن ها کم و بیش گاهی یک نکاتی گفتیم، اما جای اصلیش اونجاست. اما اونچه که در اینجا باید عرض بکنیم این است که تزاحم و تعارض فرق اصلیش این است که تزاحم در جایی است که دو تکلیف ملاک و خطابش تامه از همه جهات، فقط در باب قدرت میلنگه. همین، این تزاهمه. تزاهم اینه که دو تکلیف یا بیشتر موجود است، ملاکات اونها و خطابات اونها موجوده، همه جهات اون دو تکلیف یا بیشتر موجوده، فقط در مقام امتثال اون نمیتونه این دوتا رو جمع بکنه. این میشه تزاهم. انقذ الغریق چند تاست؟ خب همه اینایی که دارن غرق میشن ملاک انقاذ دارن، خطاب انشائی اینجا هم وجود داره رو مبنای انحلال، رو مبنای عدم انحلال حتی خطاب فعلی هم وجود داره. فقط او در مقام قدرت نمیتونه اینا رو جمع بکنه، ولی واقعا تو دل مولا همین الان هم داره شور میزنه، همه اینها رو میخواد، منطور نمیشه. یا انقض و تحر المسجد، واقعا هم انقاض میخواد هم طهارت مسجد رو میخواد، هم انقاض میخواد هم نماز خوندن رو میخواد، ولی چه کنه؟ میبینه این عبد بیچاره نمیتواند اینو جمع بکنه، ولی اگر چاره ای داشت، اراده او در اوج تأکد بود که انجام بپذیره. یعنی حکم اینجا وجود داره، فقط نمیتواند فعلیت پیدا بکنه از قبل قدرت و سلام، از بقیه جهات تمامه. این میشه تزاهم، که عدم امکان اجتماع در مقام امتثال از باب عدم قدرت است. این تزاهمه. حتی اون با آره دیگه، با عنایت دارم میگم که عدم امکان اجتماع هست از باب این که قدرت نداره. غیر از جهت قدرت همه جهات دیگه تمامه. تفاوتی میکنه اون دو مبنا، ولی باز با اونی که بعد میگیم فرق میکنه. بله، رو مبنای مثل امام آقای خویی این تفاوتش کمتره، برای اینکه قدرت رو شرط حکم و فعلیت نمیدونه، فقط میگه تنجز پیدا نکرد اینا. رو مبنای مشهور، چه اونایی که میگن به از عقل فهمیده میشه، یا حتی اونایی که میگن از خطاب فهمیده میشه، میگه که این دو حکم فعلی نیست، ولی عدم فعلیت فقط به خاطر اینه که اون نمیتونه، یعنی شرط قدرت نیست. این تزاهمه. پس تزاهم در جایی است که ملاکات موجود، ادله تام و احکام انشائی صادر شده، ولی فعلیت نمیتونه پیدا بکنه به خاطر فقط قدرت. رو مبنای مثل آقای خویی و امامان هم که نه، اصلا فعلیت هم داره، فقط قدرت نداره، یعنی فقط تنجز نداره. این تزاهمه. اما تعارض اونجاییست که ما در اصل وجود خطاب و ملاک تردید داریم. در اصل وجود خطاب تردید داریم، وقتی که یک دلیل آمده گفته که اکرم العلماء، یک دلیل آمده گفته لا تکرم العلماء، این دوتا خطاب میدونیم دوتایش یقین داریم دوتاش نیست. خب میبینیم کدامش هست. بحث قدرت نیست اینجا که من قدرت دارم یا ندارم، بحث اینه که اصلا نمیدونم خطاب کدومش درسته. اصل وجود دلیل و خطاب مشکوکه و روشن نیست. پس تفاوت تزاهم و تعارض این می شود که در تزاهم وجود ملاک و خطاب از غیر جهت قدرت، از اون جهتی که به مولا مربوطه متیقنه. حالا در مقام عمل نمیدونیم فعلی شد یا نه، یا منجس شد یا نه. اما در تعارض اینه که نه، در یه مرتبه قبل نمیدونیم که مولا اصلا اینجا چی میگه، این میگه اون میگه، اصلا اینو نمیدونیم. این فرق تعارض و تزاهمه، و این فرق رو خیلی با دقت بکنید. در بعضی جاها راحت تشخیصش، بعضی جاها یه مقدار دقیق میشه تشخیصش. اگر این فرق رو دقت کردید و توجه کردید، اون وقت اینجا هم بنابر اونچه که شیخون الاستاذ مرحوم آقای تبریزی میفرمودن روشن میشه. ایشون میفرمان که در این جایی که کسی عرض شود که یک ظرف آب داره، نمیدونه که اون را باید امتثال بکنه، یعنی طهارت حدثیه را تحصیل بکنه یا طهارت خبثیه را، طهارت عن الخبث را تحصیل بکنه، اینجا قبل از اینکه بحث قدرت بیاد ما شک داریم که اینجا مولا تکلیفش اینه یا اونه. یعنی در مقام جعل مولا شک داریم که تکلیف اینه یا اینه. در مقام اینجور نیست که هر دو را بخواد، یعنی دو تا خطاب مستقل داشته. ببینید در اونجایی که انقض الغریق تضامن پیدا میکرد، یکی داره انقض این غریق، یکم انقض این غریق، یا انقض الغریق طهر المسجد، این دو تا خطاب از ناحیه مولا صادر شده، یقین داریم صادر شده، مثلا من در عمل گیرم. اما در اینجا عرض شود که درسته که من در عمل نمیتونم این دو تا رو جمع بکنم، ولی شک دارم که جعل مولا چگونه است. شک در جعل مولا دارم که آیا مولا طهارت عن الحدث را به نحو مطلق قرار داده، تا اینجا من وظیفه می باشه که طهارت عن الحدث را قرار بدم، یا طهارت عن الخبث را به نحو مطلق قرار داده تا من اینجا آب را در طهارت عن الخبث مصرف بکنم. اینجا نیست که عرض شود که دو تکلیف در اینجا مستقل وجود داشته باشه و هر کدام عرض شود که یقین به صدور خطاب داشته باشیم و اینجا ما گیر کرده باشیم. ایشون میفرمان که شک ما در رتبه قبل از مقام قدرته، یعنی نمیدونیم جعل مولا و اراده مولا و خطاب و تشریع مولا به گونه ایست که اون اصل و اون در مرتبه بعده، یا اینکه جعل مولا اینه و اون نیست. پس در مقام جعل و تشریع مولا ما شک داریم که اینه یا اونه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم العلماء، نمیدونیم جعلش اینه یا اونه. اینجا هم نمیدونیم جعل مولا اینه یا اونه، میشه تعارض، باید اعمال قواعد تعارض کرد. اعمال قواعد تعارض هم به اینه که ببینیم دوتایی اینا دلیل اگر مطلقه که تعارض میکنن و تساقط میکنن، اگر یکی مطلقه یکی اطلاق نداره اون مقدم میشه، اگر یکی عموم دیگری اطلاق داره عموم بر اطلاق مقدم میشه. قواعد تعارض غیر از قواعد تضاهمه، هرگاه دو دلیلی با هم تعارض بکنن باید دید که اگر دوتاییشون یکیشون اطلاق داره یکی نداره، خب اونی که مطلقه مقدم میشه، اگر یکی اطلاق داره یکی عموم داره عموم بر اطلاق مقدم میشه، اگر هر دو اطلاق بودن یا هر دو عموم بودن تساقط میکنن، میریم سراغ اصول عملیه که اینجا اصول عملیه میگه دیگه اینا شرط نیست، هیچ کدوم شرط نیست، چون براءت از هر دو جاری میشه. این فرمایشیه که مرحوم آقای تبریزی در اینجا فرموده اند. حالا بله، حالا من راجع به این میخواستم عرضی بکنم که دیگه حالا چون گذشت دیگه فردا انشالله فرمایششون رو بحث میکنیم که آیا این دقت بکنید اینجا آیا تعارضه یا تضاهمه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.